ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. با من مرتضی قاسم‌فر همراه خواهید بود تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید. میلیون‌ها نفر از شیعیان به رغم تهدیدهای گروه خلافت اسلامی در مراسم اربعین شرکت کردند. قیمت نفت خام روز جمعه باز هم کاهش یافت. و FBI درباره حملات گسترده هکرهای ایرانی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، میلیون ها تن از شیعیان به رغم تهدیدهای گروه خلافت اسلامی در مراسم اربعین امام سوم شیعیان در کربلا شرکت کردند. به گفته یه مقام های عراقی، بین 17 تا 20 میلیون زائر برای مراسم اربعین وارد کربلا شدند. بسیاری از زائران چندین روز پیاده روی کردند تا در این مراسم شرکت کنند. خبرگزاری فرانسه می نویسد مقام های عراقی تاکید کردند که حضور بی سابقه زائران در کربلا نمادی از مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش است. به گزارش ایسنا، بر اساس آمار اعلام شده از سوی ایران، حدود 1.5 میلیون تن ایرانی به عراق سفر کردند تا در مراسم اربعین امام سوم شیعیان شرکت کنند. از این تعداد تاکنون 256 هزار نفر به ایران بازگشتند. افشین رضایی، فرماندار شهرستان قصر شیرین، به خبرگزاری مهر گفته است به دلیل تعداد بالای زائران ایرانی در عراق، احتمال بازگشایی مرز خسروی وجود دارد. روز چهارشنبه هم جمعیت زیاد زائران باعث شد مرز مهران در استان ایلام ظرفیت پذیرش مسافران را نداشته باشد. بهای نفت خام روز جمعه به پایین‌ترین رقم از ژوئیه سال 2009 رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، قیمت نفت خام برنت دریای شمال ظهر جمعه در بازار نیویورک به بشکه 61.96 دلار کاهش یافت. بهای نفت خام آمریکا هم به 57.90 دلار رسید. قیمت نفت در بازارهای اروپایی هم صبح جمعه کاهش یافته بود. بهای نفت بعد از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی کاهش یافت. این آژانس میزان رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2015 را کمتر از آنچه که قبلا تصور میشد پیش بینی کرده و گفته است اگرچه انتظار می رود میزان تقاضا در سال آینده افزایش یابد، اما این افزایش تا 900 هزار بشکه در روز خواهد بود که 230 هزار بشکه کمتر از تخمین قبلی است. FBI به مؤسسات و ارگانهای تجاری ایالات متحده هشدار داد که مراقب حملات پیچیده هکرهای ایرانی باشند. به گفته FBI، هکرهای ایرانی در پی حمله به مؤسسات طرف قرارداد با وزارت دفاع، انرژی و مؤسسات آموزشی اند. در گزارش محرمانه FBI که روز جمعه به دست خبرگزاری رویترز رسیده، فهرستی از جزئیات بدافزارها و تکنیک‌های حمله ذکر شده است. گفته می‌شود ابعاد این حملات وسیع‌تر از آن چیزی است که مؤسسه سایلنس هفته گذشته درباره آنها هشدار داده بود. در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای با ایران، نماینده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه 1 اظهار داشته که به باور وی توافق جامع هسته‌ای می‌تواند ظرف 3-4 ماه آینده نهایی و امضا شود. دو هفته پیش گروه 5 به علاوه 1 و ایران در مذاکرات خود در وین با تمدید مذاکرات تا 7 ماه دیگر موافقت کردند، اما دیپلمات‌های روس بارها ابراز امیدواری کردند که طرفین بتوانند پیش از این تاریخ به توافق نهایی دست یابند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریبکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه، جمعه در موسکو مناقشه هسته‌ای ایران را با نیکولا دوریویر همتای فرانسویش مورد بررسی قرار داد و در پی این دیدار به خبرگزاری ریا نوستی گفت که موسکو معتقد است 6 قدرت جهانی و ایران می توانند طی 3-4 ماه آتی توافق جامع را امضا کنند. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی در موسکو، مظنون است که رایزنی‌های روسیه و فرانسه پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران دستور کار پنهان داشته باشد.
اکنون بهترین فرصت است تا توافق با ایران نهایی شود، اما حصول این توافق چندان مطلوب روسیه نیست، زیرا توافق هسته‌ای به معنی عادی سازی روابط ایران و غرب و کاهش نفوذ مسکو بر تهران است، در حالی که به نظر می‌رسد روسیه نمی‌خواهد آمریکا را آشکارا در این زمینه به چالش بکشد. بعید نیست که با قدرت‌های دیگر به دنبال توافق‌های پشت پرده باشد. رایزنی‌های پوتین و اولاند، رایزنی‌های ریابکوف و همتایش که از جزئیاتش خبر نداریم، سوءظن‌هایی را برمی‌انگیزد، به خصوص که از یاد نبرده‌ایم چگونه در سال گذشته در ژنو فرانسه نزدیک بود مانع توافق با ایران شود. متأسفانه اکنون نیز این سناریوی خطرناک محتمل است.
در حالی که دور بعدی مذاکرات شش قدرت جهانی و ایران قرار است از چهارشنبه پیش رو آغاز شود، سرگی ریبکوف نماینده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 بریانوستی گفت که روسیه امیدوار است طرفین در گفتگوهای جدید گام‌های لازم و رو به جلو بردارند. وی در این حال گفت که رفع تمام اختلاف‌ها بعید است و توافق نهایی هنوز به زمان نیاز دارد. او افزود انتظار داریم که در نشست آتی بار دیگر مواضع همه پیرامون تمام مسائل شرح داده شود و امیدواریم شاهد عقب نشینی از این مواضع نباشیم. وی تشریح کرد اقداماتی برای زمینه سازی تسهیل مذاکرات انجام شده و این به خودی خود باعث خوشبینی ما به نتیجه بخش بودن گفتگوهاست. ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه همچنین به ریانوستی گفت موسکو بران است که مذاکرات همچنان باید فشرده و پرسرعت باشد تا بتوانیم تا پایان مهلت به توافق برسیم. معتقدیم که تمدید دوباره مذاکرات منتفی است، زیرا این سیاست به خطرات فراوان همراه است. اخیراً میخائیل بوگدانوف دیگر معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود نگرانی موسکو این است که مسائل داخلی در آمریکا و ایران روند مذاکرات را تحت شعاع قرار دهد. آنتون کلاپکوف، کارشناس مسائل بین المللی در موسکو، معتقد است که در صورت عدم دستیابی به توافق در ضرب الاجل جدید، مناقشه هسته ای ایران عملا لاینحل خواهد شد.
و آن دلیل که این مناقشه به طور چشمگیر با مسائل داخلی در ایران و آمریکا در هم تنیده، زمان حل و فصل آن بسیار محدود است و اگر اکنون فرصت مصالحه از دست برود، فرصت دیگری در آینده نزدیک پیش نخواهد آمد. آمریکا و ایران کلید حل این مسئله را در دست دارند و اگر صادقانه می‌خواهند اختلاف‌های گذشته خود را کنار بگذارند، باید در اسرع وقت برای حل این مسئله تصمیم نتیجه بخش اتخاذ کنند.
در روزهای گذشته سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر همخوانی رویکرد موسکو و واشنگتن در مذاکرات 5 علاوه 1 و ایران گفت که موسکو از تمام گام‌ها در مسیر دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای حمایت خواهد کرد. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، لاوروف و کری، وزرای خارجه روسیه و آمریکا دوشنبه آینده در روم ایتالیا با هم دیدار خواهند کرد و از جمله به بررسی آخرین تحولات پیرامون مناقشه هسته ای ایران نیز خواهند پرداخت. آن رئیسکای رادیو فردا.
بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و همسرش در روز جهانی حقوق بشر، نگرانی از وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و خبرهای بیشتر در این زمینه در برنامه دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در مجله دریچه این هفته همراه باشید.
تأثیر سقوط بهای نفت بر بازارهای سهام در سراسر جهان موضوعی است که این روزها توجه کارشناسان و بازیگران حوزه اقتصاد را به خود جلب کرده است. فهیمه خضری‌دری در گفتگویی با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، می‌پرسد چرا بورس‌های جهان تا این حد از تنزل بهای نفت تأثیر گرفته و آشفته شدند. فریدون خاوند:
این از عجایب روزگاره که نفت ارزان بشه و همزمان بازارهای سهام در مهمترین قدرت‌های صنعتی که خریدار نفت هستند دچار فروریزی بشن. در هفته‌ای که گذشت از دوشنبه تا جمعه بورس‌های لندن، مادرید، میلان، پاریس ریزش‌های 6.5 تا 7.5 درصدی رو تجربه کردن، بدترین ریزش‌های هفتگی از سال 2011 به این طرف. چرا؟ به دلیل ترس از تورم منفی. برای ایرانی‌ها که همیشه از تورم دو رقمی رنج کشیدند، دشوار تصور بکنند که در دنیا کشورهایی از نرخ پایین تورم رنج می‌کشند، در محدوده 0 تا 0.5% در سال، مثل وضعیتی که امروز در بعضی از کشورهای منطقه یورو دیده میشه. تورم بالا در سطح ایران نشان یک اقتصاد بیماره، ولی تورم زیر 2% هم تعریفی نداره، چون که چرخ فعالیت و مصرف رو از نفس میندازه. آفتی است که سالها به جان اقتصاد ژاپن افتاده و امروز اروپای غربی رو تهدید میکنه. اروپایی ها از این میترسند که با سقوط بازم بیشتر قیمت نفت نرخ تورمشون منفی بشه، برسه به زیر صفر، و تلاش هاشون برای بالا بردن نرخ تورم تا سطح 2% خونسا بشه. البته ترس از بازگشت بحران سیاسی به یونان هم در دامن زدن به سقوط بورسای اروپا بی تأثیر نبوده.
اما گذشته از اروپا، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم وضعیت بهتری ندارن. بازار بورس این کشورها هم در دو سه هفته اخیر ریزش شدیدی داشته. مسئله نفت چه اثری روی این ریزش داشته آقای خواند؟
در منطقه خلیج فارس دل نگرانی‌های دیگری وجود داره. همزمان با کاهش بهای نفت از ماه ژوئن گذشته تا به امروز، بازارهای سهام در عربستان سعودی، دبی و قطر ریزش‌های مهم داشتند. از اواخر سپتامبر تا امروز شاخص بورس در دبی حدود 30% فرو ریخته. این کشورها سرمایه‌گذاری‌های عظیمی کردند در بخش مسکن و تأسیسات زیربنایی و وقتی بهای نفت با این سرعت فرو می‌ریزه، طبعاً نگرانی‌ها اوج می‌گیره و بازار سهام هم از این نگرانی‌ها طبعاً تأثیر می‌گیره.
در ایران چطور؟ وضعیت بورس در ایران هم چندان وضعیت خوبی نیست و روند کاهشی ادامه داره. آیا ارتباطی بین این موضوع با وضعیت نفت هم می‌تونیم ببینیم؟
در بورس تهران بعضی از صنایع مثل پتروشیمی از کاهش بهای نفت استفاده میکنند، سود میبرند، ولی جو عمومی اقتصادی کشور زیر تأثیر کاهش بهای نفت رو به وخامت میره. با توجه به اپام هایی که بر پرونده هسته‌ای ایران سنگینی میکنه، چشمانداز منفی بازار نفت فضای روانی تنش‌آلودی رو به وجود میاره که طبعا به ارزش سهام هم منتقل میشه.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
این بخش رو با خبرها ادامه میدیم. ایران مهلت اقامت حدود 450 هزار مهاجر افغان را به مدت 6 ماه تمدید کرد. محمد محقق، معاون رئیس اجرایی حکومت افغانستان، به رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد گفته که این افراد تنها شامل افغانهایی میشوند که اسناد اقامت در ایران دارند، اما مدت اعتبار اسنادشان در 15 آذر ماه پایان یافته است. و خبرگزاری فرانسه گزارش داده کامرس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، با دولت آمریکا به تفاهمی مقدماتی رسیده و بر اساس آن باید به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران و سودان و پولشویی بیش از 1 میلیارد دلار جریمه پرداخت کند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که کامرس بانک در حال گفتگو با وزارت دادگستری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط آمریکایی برای رسیدن به توافق نهایی است. بر اساس این توافق، دومین بانک بزرگ آلمان بیش از 1 میلیارد دلار جریمه پرداخت می‌کند. 600 میلیون دلار از آن به علت انجام معاملات با کشورهای تحت تحریم آمریکا مانند ایران و سودان و بیش از 400 میلیون دلار دیگر نیز برای مابقی اتهامات پرداخت خواهد شد. یکی از اتهامات اصلی دیگر ضعف در نظارت داخلی کامرس بانک بر پولشویی است. آمریکا تحقیقات درباره نقض تحریم‌های ایران و سودان توسط دویچه بانک و کامرس بانک، دو بانک بزرگ آلمانی را از حدود 5 ماه پیش آغاز کرد. اما در گزارش خبرگزاری فرانسه به اینکه آیا دویچه بانک نیز در این تحقیقات محکوم شده یا نه اشاره‌ای نشده است. هنگام تحقیقات گفته شد که اتهام اصلی کامرس بانک استفاده از سیستم مالی ایالات متحده آمریکا برای معاملات مالی به نیابت از کشورهای تحت تحریم مانند ایران است. پیش از این نیز چند بانک بزرگ اروپایی با دولت آمریکا به تفاهم رسیدند که با پرداخت جریمه به علت نقض تحریم کشورهایی مانند ایران و سودان، پرونده‌شان روانه دستگاه قضایی آمریکا نشود. ارسال پرونده این بانک‌ها به دادگاه در آمریکا ممکن است به صدور حکم لغو مجوز فعالیت آنها در ایالات متحده آمریکا منجر شود که این به معنی قطع دسترسی بانک به معاملات مالی بین‌المللی با دلار خواهد بود. BNP پاریبا، یکی از بزرگترین بانک‌های فرانسه و اروپا، از جمله این بانک‌ها بود که موافقت کرد در ازای این مسئله جریمه نزدیک به 9 میلیارد دلار پرداخت کند، مبلغی که در تاریخ جرائم بانکی بی سابقه توصیف شده است.
14:14 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم و من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری هم راه بودید. تا بخش دیگه و خبرهای دیگه با ما بمانید.